أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بر اساس ساعت سال تحویل شده و امیدواریم که این سال برای همه شما، همه مردم ایران، همه مسلمان ها، بالخصوص مردم یمن، مردم عراق، مردم لبنان، پر از خیر و عافیت باشد. تو این سال شکست و خاری و ذلت دشمنان اسلام را همه به چشم خودمان ببینیم. دین ما و دنیای ما، اخلاق ما، خانواده های ما در پناه ولیش امام زمان از همه خطرات و بلیات محفوظ بماند. این سال برای ما پر از خیر و برکت باشد. ما در مورد چون شب شهادت حضرت هادی علیه السلام است، یه نکاتی رو از زیارت جامعه میخواییم عرض کنیم که انشاءالله مفهوم بشه، مقبول بشه نست در درگاه الهی، به نظر قبول نگریسته بشود. این است که کوتاه هم از بحثمون کوتاه انشاءالله با امید خدا. یه خلقت دقت کنید، یه خلقت اولیه برای انوار محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
میشناسیم و میدانیم پیامبر فرمود به جابر یا جابر، اولین خلقت الهی نور پیامبر توست. اولین خلقت نمیشه 14 تا باشه، اولین خلقت یک نوره. اون یک نور حقیقت، واقعیت محمد و آل محمد است.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
نور اولیه، خلقت اول، مخلوق اول الهی یک نور است که همه این 14 تن در آن نورند. یک خلقت، یک موجود بیش نیست، یک مخلوق بیشتر نیست، یک موجود است. اولین مخلوق، خود خودتون دقت کنید، اولین مخلوق یک نور است. ما با خلقت‌های بعد آنها آشنا هستیم. حالا در فرمایش حضرت هادی علیه السلام در زیارت جامعه می فرماید که و ان ارواحکم و نورکم. ارواح یعنی چی؟ یعنی چی؟ ارواح جمع نوره. ان ارواحکم و نورکم و تینتکم واحده. ارواح شما، نور شما، تینت شما، گله اولیه شما، همه یه چیزه. این یه چیز غیر از اون یه چیزه. تابت و طهارت، 14 تا نوره اما یه چیزه، یعنی تابت و طهارت. تابت و طهارت منش معلومه نه؟ تابت و طهارت پاک و پاکیزه، از هر پلیدی. بعضها من بعض، همشون مثل همند، تابند و تهارند. 14 نور مانند هم تابند و تهارند. بعضها من بعض. خب این خلقکم الله انوارا در اون مرتبه که مرتبه دوم از خلقت این 14 تنه، خلقکم الله انوارا، شما رو به صورت انوار خلق کرد، نه یک نور. اون یک نور خلقت اولیه است که قبل از خلقت جهان است و خلقت جهان را اون واسطه است. خلقت جهان را اون نور واسطه است. دقت کنید، خلقت جهان را اون نور واسطه است. واسطه که میفهمید یعنی چی؟ واسطه خلقت جهان، اون نور یکتای اولیه که اولی مخلوق خدا بوده است، اون واسطه خلقت عالم است. ما توی روایات دارد که مثلا 14,000 سال قبل از خلقت، 2,000 سال میخوان بگن که از عدد بیرون است. اون خلقت از عدد بیرون است، سال نداره. این به یه زبانهای صحبت میکنن که اهل دقت آن را بفهمن. شما یکی 14 سال فکر میکنم 14 سال از همین 14 سال های مثلا بخش 14,000 سال 14,000 سال از همین سال های خودمون، این سال های خودمونه در کار نبوده. آره، یعنی زمین باید باشه، خورشید باشه، زمین به دور خورشید بگرده، خورشید یه سال بگرده، مثلا بشه تحویل میشه یه سال، نه از این 14,000 سال اینجوری. میخوان بگن که قبل اون خلقت نوری، قبل از خلقت عالمه. قبلش نه از این قبل هاست. ببینید خدا اوله. اوله چجوری؟ من الان تو این ردیف باشه من اولم شما دوم. از این نوع نه، آخرم هست. ببینید یه اولیست که آخرم هست. خب نمیشه اگه اوله آخر دیگه نمیشه باشه. یه من تو خدا این طور میگیم هوله اول و آخر و ظاهر و باطن. اگه ظاهره دیگه باطن نیست، اگر باطنه دیگه ظاهر نیست. اون یه جور دیگه است. این 14000 سالم یه 14000 سال دیگه است. قبل از خلقت آدم، عالم و آدم. این قبل از خلقت عالم و آدم، نه از این سالا، سالی نیست، سال 365 روز، هر روز 24 ساعت، هر ساعت، از اینا نیست. میخوان بگن قبله. این قبلی برمیگرده به اون که عرض کردیم اینا واسطن، واسطن، واسطه در خلقت، واسطه در خلقت. نمونه شو که به ما یاد دادن، فرمودن که شما یه صورتی در ذهن خودت خلق میکنی، بنام از بین میبری. چجوری شما نسبت به این خالقی؟ خلقت الهی هم اینجوره، ایجاد میکنند، به اراده ایجاد میکنند. روایت دارد که روایت مشهوریست، خلق الله الاشیاء بالمشیه، خدای متعال همه اشیاء را به مشیت خلق کرد. والمشیت به نفسها، و مشیت را به خودش خلق کرد. و اون بزرگواران میگن ما اون مشیتی، مشیتی که واسطه خلقت عالم است. یه ذره سخته، من میگذرم از این. مرتبه دوم وجود اونها خلق الله و ارواح هن. خلقکم الله و ارواح هن. خلقکم الله و ارواح هن. اونجا 14 نوره. 14 نور کجاست؟ این عالم که عالم نور نیست، که این عالم عالم ظلمته. اونا در عالم انوار. بعد میفرماد که فجعلکم بعرشه مهتدین، شما را قرار داد که دور عرش او بگردید. مهتد یعنی اون 14 نور که خلقت دفومه، 14 معصومه، اونجا شدن 14 تا. اون خلقت اولیه یک نور بیش نیست، آن یک نور در یک مرتبه پایینتری، در یک مرتبه پایینتری که مرتبه خلقت عالمه، عوالم بالا، عرش و آسمان ها. در خلقت عرش و آسمان ها اون 14 تا نور شدن که دائما به دوره عرش میگردند. جعلکم، بخشید، خلقکم الله و انوارن و جعلکم به عرشهی مهدقین، در عالم انوار اونا 14 نورن. اون انوار رو میگن که فرشتگان در جریان شهادت حضرت حسین شکایت بردن به درگاه الهی، خدا یه بنده روی زمین داشتی در این درجه، اینو به دست این کفار سپردی که او را تکه تکه کنند. فرمود به عرش نگاه کنید، یه مجموعه انوار دیدن، یه نوری آنجا ایستاده بود. فرمود که به هذا القائم انتقم. اون آخرین نور از این 14 نوره، خب، و به او من انتقام خون حضرت حسین را میگیرم. اینید اونجا فرق دارن با هم. یه نور اول وجود داره که نور خاتمه، یه نور دوم وجود داره که نور امیرالمؤمنینه. اینجوری اونجا فرق کردن. یه نتیجه بگیریم، حقیقت همه 14 نور یکیست. حقیقت همه 14 نور یکیست. حقیقت همه 14 نور یکیست. یه دونه بوده و بعد در مرتبه دوم از خلقت شدن 14 نور. وقت اونجا فرق دارن با هم. اونجا فرقه، فرقای قرار داده است که خدا متعال نور اوله، نور دومه، این نوره که مثلا آخریه و به حاضر قائم مثلا انتقم من انتخاب میگیرم و بعد چی؟ فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع. حالا فرستادنشون به این عالم، در این عالم فی بیوت اذن الله ان ترفع. اینا در یه خانه‌های نزول یافتن که خدای متعال اجازه فرموده است که این خانه‌ها بلند مرتبه باشن. میگن در حضور رسول خدا خلیفه اول آمد و خلیفه دوم آمد، دو تایشون آمدن خدمت رسول خدا. این آیه نازل شده بود فی بیوت اذن الله ان ترفع، تو چه سوره؟ سوره نور. اونا گفتن آقا این خانها خانه های انبیاست. چون فرمود بله، این خانه هایی که خدا خواسته است که برتر باشند، خدا خواسته است این خانه ها برتر باشند. چرا؟ چون یه بنده برگزیده‌ای در این خانه است، این خانه برتر است. اذن الله ان ترفع. خب بعد اشاره فرمود به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، فرمود این از برترین آن خانه هاست، این از برترین آن خانه هاست. فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. در این خانه ها خدا ذکر می شود، یاد خدا، اسم خدا ذکر می شود. و همین دلیل است برای اینکه این خانه ها از همه خانه های عالم برتر است. همین گل و خشت و سنگ، اما این برتر است به خاطر حضور اون بزرگوارانی که یاد خدا را همیشه زنده دارند. یذکرفی هسمو، چون یذکرفی هسمو، این خانه دیگه از گل و سنگ و اینا برتر است. همه خونه ها از گل و سنگ و آهنه و نمیدونم چی، اما آن خانه ها برتر است، ولو با سنگ ساخته شد. تیکه پاره سنگ چیدن رفت دیوار بالا، یا بفرمایید که از برگ درخت خرما که میدونید که شاخه های درخت خرما شاخه های مستحکمی است، اینا رو گذاشتن روش، گل کشیدن. دیواره این خانه، دیواره اتاقاش، دیواره این حیات از این شاخه های درخت خرماست و سقفش از شاخه های درخت خرماست. اون اولین بار که پیامبر آمده برای خودش در مدینه خانه ساخته است، دیوارای این خانه ها از شاخه های درخت خرماست که در کنار هم چیدن، روش گل گرفتن. شاید ستوناش مثلا فرض کنه که اصلا سنگایی باشه که من عرض کردم، چون یه ذره بیرون از شهر مدینه میرفتیم، سنگهای آتش نشان، آتش فشانی، چون کوههای آتش فشان در اطراف بود، سنگهای آتش فشانی وجود داشت، ممکن بود از اونها برده باشن، ستونای این خونه ها رو از اونها درست کرده باشن. در هر صورت خانه با سایر خانه ها یکیست، اما به خاطر حضور آن بندگانه خالص خدا، این خانه ها برتر از همه خانه هاست. خدا اجازه فرموده است که این خانه ها برتر از همه خانه ها باشند. اینو یادمون نره، حقیقت این 14 تن یکیست. در مرتبه خلقت دوم که خلقت آسمانی و ملکوتی آنهاست، اونجا شده 14 تا. خدای متعال آن یک نور را به 14 نور تبدیل کرده است و اون 14 نور آسمانی ملکوتی عرشی بعد به صورت 14 انسان اومدن تو این عالم. نه اینه امیرالمومنین، این نیست. اینی که نعینه، این امام ماست. اون امامه که از او باید پیروی کرد در همه چیز. اگه از او پیروی کردی در همه چیز، در عمل، در اخلاق، که ما اینجا ها همش لنگ، در عمل، در اخلاق، اون بزرگان از علمای ما هی میکوشیدن ذره ذره بر مطابعتشون بیشتر باشه، هی بیشتر مطابعت کنن در عمل، در اخلاق. یه ذره اخلاقشون عملشون فرق نکنه، چون میدونستم اگر یه ذره اخلاق و عمل فرق کنه، اون بر عالم که میرن دیگه همدیگر رو نمیبینن، کم میبینن. اون داستان براتون چندی بار عرض کردیم، مرحوم آقای طباطبایی شون فرمود بودن یه آدمیست، حالا بعضی هم ممکنه نشنیده باشن، بعضی هم قاعدتن شنیدن، یه آقایی بود در تبریز، این سردفتر بود، اما از پر قنداق این میتوانست با ارواح ارتباط داشته باشن، یه چیز ذاتی داشت. ایشون پیغام داده بود، خب آقا قم بودن، اونشون تبریز بود، پیغام داده بود به یه وسیله‌ای، یا مثلا کسی که از تبریز آمده خدمت آقا عرض کنه که پدر شما از شما ناراضیه. چرا ناراضیه؟ من چه کردم که ناراضیه؟ گفته بود که ایشون میگن که پسر من یه دور تفسیر المیزان نوشته و مرا در ثواب این تفسیر شریک نکرده است. ایشون فرموده بودن که من فکر نمی کردم این تفسیری که من نوشتم ثواب داره. 20 سال طول کشیده بود، 20 سال زحمت شبان روزی، یه مجموعه از شاگردام کمک میکردن. البته من اصلا فکر نمیکردم ثواب داره. اگر این تفسیر من ثوابی داره، همش مال پدرم. اگر کریم باشی با شما به کرم رفتار میکنن، همش مال پدرم. بعد برای بار مثلا سوم پیام آمد، اوشون گفته بود که من پدر شما رو دیدم، خوشحال بود، ثواب رسیده بود بهش. حالا اگه شما یه کار خوبی بکنی، برای پدرت هدیه کنی، خودت هم ثوابش رو میبری، نه خودت محروم میشی. ثوابش برای خودت هست، به اونم هست، بر ایشونم هست. این خاصیتش اینه. شما یه حمد میخونی، مثلا 4 تا قل هو الله میخونی که میشه 2 تا ختم قرآن، ثواب 2 تا ختم قرآن بر یکی از امواتتون، شما ثواب این قرآن که خوندی بردی، اما به ایشونم رسیده. حالا در هر صورت ایشون فرمود که پدر خوشحال بود. و بعد اون آقا جزء حرفای دیگه‌ای که باز گفته بود و نقل کرده بودند و مرحوم آقای طباطبایی خودشون نقل کرده بودند، یه جلسه بود شبهای جمعه، ایشون یه هفته در میون اومد تهران، منزل یه آقایی بود، کسانی مثلا از این مثلا خارجی ها یا برکن دانشگاهی ها مثلا دانشمندان میخواستن ایشون رو زیارت کنن، اونجا میامدن. شب ایشون بود که ما چندی بار که رفتیم همون شبا میرفتیم، صبح هم بود مثلا فرکن ساعت تا ساعت 10 هم ایشون بود، بعد میامد اینجا منزل دامادش، بعد هم میرفت قم یه هفته در میون. اون آقا گفته بود که من خواستم بزرگانی از بزرگان اون عالم را زیارت کنم، همه می شده، همه را می توانستم زیارت کنم جز 2 نفر، 2 نفر از علما بوده که من نمی دونستم اونها را زیارت کنم. یکی سید بحرالعلوم بود، یکی سید طاووس بود. این 2 نفر هم به این دلیل من نمیتونستم زیارت کنم که همیشه در محضر امیرالمؤمنین بودن.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
زحمتی در خور این کشیده بودن، زحمتی در خور باز داستان این حدیث رو 100 بار با کم زیادش عرض کردیم. اونایی هم که کربلا مشرف شدن مثلا سر قبر میسم رفته باشن، اون حدیث بالای سر قبرش زده شده است که امیرالمومنین به ایشون بشارت داد که تو با منی، در مرتبه منی، در درجه منی، با منی، در درجه منی. البته بعد قبلش فرموده بود که در راه محبت من دستتون رو قطع میکنم، پایتون رو قطع میکنم، از تو میخواهم که از من براعت بجویی. چه کار میکنی؟ گفته بود هرگز من براعت نمیجویم. کار نداری مقصود این امکان داره. چجوری؟ اگر در عمل آدم کوتاهی نکنند، اگر در عمل کوتاهی نکنند، اگر در عمل کوتاهی نکنند، مثل بنده تنبل نباشد. کم نذاره، اگه کم نذاره اونورم براش کم نمیذارم. حالا امیرالمومنین درجهش کجاست؟ باز اینم عرض کرده بودیم، مکرر در روایت داره در مورد حضرت خاتم انبیا که گفته می شود ایشان اقرب مقربین است، اقرب مقربین، بندگان مقرب به درگاه الهی، فرشتگان مقرب داریم دیگه، فرشتگان مقرب داریم، بندگان مقرب داریم، موجودات مقربین داریم، ایشان از همه مقربین اقرب است. این جای اصلیشه. انت معی فی درجتی، آیا یعنی اینجا تو رو میبرن در کنار اقرب مقربین؟ یه وقتایی در داستان حضرت ابراهیم عرض کردیم که در مورد سه تا از انبیاء بزرگ دارد که اینا دعا میکردن که خدایا والحقنا به صالحین، الحقنی به صالحین. ما هم زمان بچگیمون دعای حضرت یوسف رو میخوندیم، رب زدنی علما و الحقنی به صالحین. احتمالا مثلا گاهی هم شاید ما اضافه میکردیم رب زدنی علما و عملا و الحقنی به صالحین. اون علمه، اون علمی رو که اینجا گفتن زیادش کن، اون خودش عمله دیگه، عمل لازم نیست بگی، همون که ایشون گفته اون درسته. الحقنی به صالحین یعنی چی؟ یعنی پیامبری هست که در شمار صالحان نباشد؟ اصلا که در شمار صالحان نباشد به پیغمبری نمیرسد. اگه در شمار صالحان نباشد یعنی عیب داشته باشه، خب پیغمبر نمیشه، پیغمبر عیب دار ما نداری، بس یعنی پیغمبری ترسوه نمیشه، پیغمبر یه ذره بخیله نمیشه. این پیغمبر، همه پیغمبر رو بیعیبن که پیغمبرن. پس این چی میگه؟ منو الحقنی به صالحین، منو به آن مجموعه، ما چی عرض میکردیم؟ ترجمه چی میکردیم صالح رو؟ درست، بنده صالح، عبد صالح. چون به حضرت عرضم تموم شد، به حضرت ابوالفضل علیه السلام میگه بنده صالح، یعنی بنده بی عیب، هیچ عیبی نداره، از همه خوبی ها برخورداره، هیچ کم نداره. حالا خب پس اینا چی میگن؟ اینه که خودشون بنده صالح هست، دعا میکنن الحقنی به صالحین. در مورد حضرت سلیمان هم هست، در مورد حضرت ابراهیم هم هست. این سه تا پیامبر دعاشون در قرآن نقل شده، همه این دعا رو میکردن. حالا این سه تا رو نقل کرده قرآن. و عرض کرده بودیم که در میان این دعاها که این سه تا بزرگوار، سه تا بزرگ دعا کرده اند، فقط دعای حضرت ابراهیم نقل میشه، قرآن میگه که قبول کردیم دعای ابراهیم را. دعای ابراهیم فقط گفته شده که قبول شده. بعد گفته میشد و انه فی الاخرت من الصالحین، ایشان در عالم آخرت به شمار صالحان خواهد رفت. این صالحان یعنی اون 14 نفر که برترین درجه صالحان را برترین درجه سالهان را برخوردارند. شما میتونی اینو، پیغمبری که نیستش که، پیغمبری مخصوص آدمای خاصه. اما خوب بودن چی؟ خوب بودن همه میتونن، بستگی دارد به همتشون. کسی هست آقا بره در شمار سالهان؟ چرا میشه؟ سالهان فقط پیغمبران نیستن، تنها پیغمبران نیستن، سالهان. من یطیع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین. مجموعی هستن سالهان. این قابل تحصیله. خب بس. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. این سالتون انشاءالله مبارکه، چون با عزای حضرت حسین، ذکر 14 معصوم و عزاداری برای حضرت هادی علیه السلام، امام مظلوم حضرت هادی علیه السلام شروع شده. انشاءالله تمام این سال برای همه شما و همه دوستان امیرالمؤمنین مبارک باشه، مبارک باشه، مبارک باشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. و السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.